أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبتمون پیرامون عواملی بود که باعث میشه محبت و اشتیاق انسان به آخرت به وجود بیاد یا تشدید بشه. در جلسه قبل 5 مورد از این عوامل رو خدمتتون عرض کردم. صحبت از این جهت قابل تأمله که هرچه انسان محبتش به آخرت تقویت بشه، کم کم این محبت تو جان او رسوخ میکنه و جا میگیره. این جا گرفتن، عادت پیدا کردن به محبت به آخرت، اون یک بحث اخلاقی است که ما هم صحبتمون این نکته است. بحثای اخلاقی رو میخوایم منطقه از نگاه علل و عوامل او، و الا این که علت ایجاد بکنه محبت را، منطقه محبت موقت را، یعنی بحث اخلاقی نیست. گرچه نادیدنی محبت تو دل انسانه، اما اگر محبت لحظه‌ای، ساعتی، یه روز تو وجود انسان باشه بعد بره، یعنی با جان انسان انس نگیره، این هنوز خلق انسان نشده. وقتی میگیم خلق انسان حب آخرته، که این محبت عجین باطن انسان بشه، دنبال او هستیم. لذا توصیه‌ای که دارم اینه، این عواملی که خدمتون عرض میکنم اگر تکرار بشه عادت انسان بشه، یعنی عوامل انسان روش فکر بکنه، بارها و بارها تکرار بکنه تأمل روی این مطالب رو، و بعد از این مدتی کم کم عادت پیدا، یعنی دائما حب آخرت وجودش مستقر میشه. ما که مستقر شد میگن خلق و خوی او، عادت او، ملکه او حب آخرت شده. یکی از ششم از عواملی که میتونه حب آخرت رو برای انسان بیاره این است که بدانیم دار آخرت باطن این دنیای انسانه. یعنی انسان گاهی فکر میکنه که این دنیایی که داره میبینه همه چیز دنیا رو دیگه فهمیده، ظاهر و باطنش رو فهمیده، در حالی که این چنین نیست. ظاهر دنیا همینه که داریم میبینیم، اما حقیقت دنیا این نیست، حقیقتش آخرته. واقعیت دنیا، یا اسمشو بگذارید باطن دنیا، باطن این دنیا آخرته. و میدونید انسان محبت تو درونش به امر واقعی تعلق میگیره، نه به امر ظاهری. مثل اینکه فرض کنید شما یه جنسی رو علاقه‌مند شید که بخرید، چون ظاهر زیبایی داره، یه کارتون قشنگی هم براش درست کردن، اما بعد متوجه میشید که اون جنسی که تو این کارتون گذاشتن قلابیه. خب اون محبت ابتداییتون از بین میره. محبت انسان اونجایی مستقر میشه که باطن یه چیز رو بپسنده. تو ازدواج هم همینه. ممکنه یک خواستگاری انجام بگیره، ظاهر پسر یا دختر اوصافش تو ظاهر پسندیده میشه، اما بعد از یه مدتی باطن رو دنبالشن، میخوان ترک ها رو در بیارن، بالاخره اینا به هم میخورن یا نه. محبت انسان رو باطن مستقر میشه، دائما اینطوری. حالا اگه تو بست دنیا هم اینطوری ما بریم جلو، ظاهر دنیا همینه که داریم میبینیم، اما اگه بفهمیم باطن این دنیا آخرته، دل ما میره به سمت اون امر باطنی و واقعی. حالا این که عرض میکنم باطن این دنیا آخرته، یک آیه داریم تو قرآن، این آیه هم بی نظیره، یعنی همین یک جا تکرار نداره دیگه، در آیه 7 سوره روم هست. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، فرماد اینها ظاهری از حیات دنیا رو میدونن، و هم عن الاخرت هم قافلون. یعنی جمله اول با جمله دوم خیلی زیبا، جمله اول وقتی گفته میشه انسان یه سوال براش ایجاد میشه، فرمود مردم تنها ظاهر حیات دنیا رو میدونن، فوری فکر انسان میره تو اینکه پس باطن چیه، که داره قرآن مذمت میکنه که چرا انسان فقط ظاهر دنیا رو میدونه، پس باطن چیه. وقت تو جمله دوم به جای اینکه تصریح بکنه بگه باطن دنیا آخرته، میفرماد اینها از آخرت غافلن. اینها از آخرت غافلن دو تا مطلب توشه، یکی اولا باطن دنیا رو داره میگه آخرته، ثانیا یه چیز دیگه هم داره بیان میکنه. تو ضمن اینکه داره میگه باطن دنیا آخرته، میگه اینا غافلن، غافل از حقیقت آخرتن. خب مفهوم این میشه که باطن این دنیا میشد امر آخرت. حالا رو اینم شما یه مقدار بشینید فکر بکنید، یه چیزای دیگه هم به ذهن انسان میرسه که چرا میگن باطن این دنیا آخرته. گاهی ظاهر و باطن مربوط به عالم ملک و ملکوته. تو بحثای عرفانی وقتی میگن ظاهر یعنی اون چی که با چشم دیده میشه، وقتی میگن باطن یعنی عالم ملکوت، اون چی که تو فلسفه ازش با عالم مثال ازش یاد میکنن میگن اونه منظور. تو بحثای اخلاقی گاهی باطن دنیا رو سیرت و صورت اینطوری ازش تعبیر میکنن، میگن هر کسی یه صورتی داره، مثلا انسان ها یه صورتی دارن، صورت انسانیه. اما گاهی باطن انسان ها انسان نیست، حیوانه، اون وقت که اخلاق بدی دارن، وقت اون باطن رو میگن سیرت. حالا ما راجع به دنیا و آخرت میتونیم اینطوری بگیم، بگیم صورت این دنیا همین دنیاست، سیرتش آخرته، مثل که یه مقدار فرق میکنه، بحث یه چیز دیگری هست. ببینید میتونیم این معنا رو بگیم، بگیم ظاهر و باطن اینه، که اینجا ظاهر دنیا اینه، باطنش آخرته، یعنی این که تو همین دنیا باید تحصیل کنیم آخرت خوب را، چون اینجا ما مستقر نمیشیم، دائمه اینجا نیستیم. اون که مستقریم و میخوایم دیگه دائمه توش بمونیم اون طرفه، خب باید اینجا تحصیل کنیم اون چه که اون طرف نیاز داره. شاید منظور این باشه که بگیم دنیا ظاهری داره، همین اموری که انسان میبینه، باطنی داره، اون باطنش آخرتشه که باید او رو اینجا تحصیل بکنه. شاید هم چیزای دیگه باشه. علی حال یکی از چیزایی که دل انسان رو شوق میاندازه به آخرت این است که بدانیم باطن این دنیا آخرته. و گفتم دل انسان تمایل و شوقش به امر حقیقی و باطنیه. به امور ظاهری هم گاهی انسان تمایل پیدا میکنه، منتها تمایلش تمایل بدویست، تمایل بدوی قابل انصرافه. یعنی یه رو دو رو تمایل پیدا میکنه به یه کسی، به یه جنسی، بعد گفت نه فهمیدم این شخص آدم حقوقبازیه، یا فهمیدم این جنس مثلا مونتاژ کجاست و درست نیست. گاهی این چیزا میشه دیگه. دنیا و آخرت هم اینطوری، اگر بفهمیم باطن دنیا آخرت، شوق ما به آخرت خیلی زیاد میشه. هفتم از عواملی که باز اینم از آیه قرآن استفاده کردیم که میتونه شوق به آخرت رو در دل ما ایجاد بکنه اینه که آخرت مراد پروردگار ماست. تو این فکر بکنید، همین که بفهمیم آخرت مراد پروردگاره، ما هم متمایل به اون میشیم. چطور؟ فرض بفرمایید من یه رفیقی دارم، خیلی بهش علاقه دارم، علاقه به رفیق من رو میکشونه به سمت یک علاقه دومی، و اون اینه که نمیر رفیق من علاقه به یک غذایی داره، علاقه داره مثلا به یک جنسی، علاقه داره به یک مکانی. منم از بس رفیقم رو دوست دارم، منم متمایل میشم به همون جنس، به همون غذا، کم کم احساس کنم منم غذا رو دوست دارم. رفیقم که خیلی بهش علاقه دارم مثلا فلان رنگ و رنگ مثلا سفید رو، رنگ سبز رو مثلا خیلی بهش علاقه داره، چون او علاقه به رنگ سبز داره، منم واسه بدون اینکه متوجه بشم احساس کنم منم علاقه دارم، در حالی که این علاقه من به رنگ سبز با واسطه اصلا بی واسطه، واسطش علاقه به رفیقه. علاقه به رفیق وقتی رفیق من محبوب من بشه، محبوب 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 انسانه. این استدلال عقلیش اینه، یعنی اون چی که محبوب رفیق منه خب محبوب محبوب میشه دیگه، مستقیما میاد محبوب خود من هم میشه، منتها یه واسطه. خود من اگر تو بحث دنیا و آخرت اینطور میگم، اگر علاقه به پروردگار تو وجود من زیاد باشه، از اون علاقه های استثنائی، از اون علاقه هایی که امام سجاد علیه السلام فرمان اگه من رو تو جهنم من بیندازی، ما خرج حب و کمن قلبی، محبت تو از دل من بیرون نمیره، ولو من رو به انواع مجازات تو آتش بیندازی، تو قل و زنجیر من بکنی، با بدها من رو محشورم بکنی، آخرش تو همون جهنم داد میزنم اعلم تو اهلها انی احبک، همونجا فریاد میزنم به اهل جهنم، میگن میگن من عاشق خدا. حقیقتا یه همچین عشقی، یه همچین محبتی به خداوند، حالا در اون حد که نمیشه، اما یه مقدارش اگه بیا تو وجود ما بینه چی میکنه با ما. خب علاقه به خدا، بعد نگاه میکنم خب این خدای متعال که من اینقدر دوستش دارم او علاقه به چی داره؟ یه مرتبه خدای متعال میفرمان من به جای دنیا آخرت رو دوست دارم، من مرید آخرتم. مرید نه به معنای تابع، مرید یعنی اراده کننده، تعبیر عربیه. اگه خدای متعال فرمود من مرید آخرتم، یعنی آخرت شد مراد من، منم وقتی به دلم مراجعه میکنم میبینم مراد منم شد آخرت. دقت کردید؟ یکی از عواملی که باعث میشه انسان شوق به آخرت پیدا کنه اینه که ببینم اون محبوب حقیقی من که پروردگاره او چیشی اراده کرده، تمایل به چی داره، من هم ناخواسته متمایل به همون میشه. حالا همین بحث رو شما راجع به اولیاء خدا میتونید بگید، مثلا این کسی میگه من به شدت علاقه‌مند به امیرالمومنین علیه السلام، خب وقتی علاقه به شدت وجودش باشه بعد میره نگاه میکنه میاد امیرالمومنین علیه السلام مشتاق آخرت هست. اون جمله بی نظیر امام شنیدید دیگه، ازت چی فرمودن؟ فرمودن من علاقه من به مرگ و شهادت بیشتر از علاقه نوزاد به پسران مادرش، و حضرت قسم هم میخورن والله، میگه والله من اشتیاقم به اون شهادتی که میدانستن عاقبت نیکشون و سرانجامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
آه 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 آه
فرموده بودن، خب میدونستن دیگه، اون پیغام رو پیامبر داده بودند و سالها حضرت در فکرشون بود. 30 سال تقریبا طول کشید از اون زمانی که پیامبر بشارت رو دادن. قبلشان که خود امام اطلاع داشتن، اما وقتی رسما پیامبر تو جمع اعلان کردن و دیگه مردم فهمیده، وقت اون جمله معروفشون امام فران والله فرزند ابو طالب به مرگ علاقمندی شدیدتر از نوزاد به پسران ما بود. چی میشه این؟ ما فقط باید این آخر بیان کنیم و حسرت بخوریم، بگیم ما فقط مشتاق شنیدن چنین کلماتی هستیم، ما افتخار میکنیم پیرو چنین انسانایی هستیم، اما میشه خود ما این حالت رو پیدا بکنیم؟ خیلی باید زحمت بکشیم. خب حالا میخوام اینو عرض کنم، اگر واقعا ما مشتاق امیرالمومنین علیه السلام باشیم، یکی از راهش همین که وقتی مشتاق امام هستیم، بعد مشتاق اون چیزی هستیم که امام مرید او هستن، او رو میخوان، که وقتی ضربه به فرق نازنینشون خورد، به جای اینکه بگن آخ دردم اومد، چی اصلا نیست که منتظر اون لحظه بودن، یه وقت رمدن فزت و ورد بر کعبه، به خدای کعبه رستگار شد، اصلا دنبال اون لحظه بودن. خب حالا این کسی عاشق امیرالمومنین علیه السلامه، ببینید به تبعش این علاقه میفته تو دلش یا نه. این آیه رو دقت کنید، تریدون عرب دنیا، خدای متعال میفرماد شما مردم دنیا و این ظواهر دنیا رو، عوارض دنیا رو شما اراده دارید، و الله یرید الاخره، اما خداوند اراده داره آخرت رو. سوره انفال آیه 67. نکته هشتم، علت هشتمی که باز میتونه ما رو محب به آخرت بکنه اینه که حرص بر آخرت مالک شدن انسان رو در بر داره، حرص بر دنیا هالک شدن انسان رو در بر داره، و بین مالک و هالک خیلی تفاوته. لفظش مشترکه، حروفش خیلی با هم نزدیکه، اما یک کدوم مالکه، یک کدوم هالکه. تو دنیا هم تو معاملات همینطوره دیگه، انسان میره معامله میکنه، یه جا مالک میشه یه جا هالک میشه، یه جا به دست میاره یه جا هلاک میشه تو از بین میره. حرص بر آخرت مالک شدن انسان رو در پی داره، حرص بر دنیا، نمیگم طلب دنیا، حرصشو عرض میکنم که برگرفته از روایت هم هست، ولی طلب کرده دنیا به اندازه نیاز که هلاکت توش نیست، اما حرصش چرا؟ حرص بر دنیا انسان رو هلاک میکنه، آخرت رو از دست میده، دنیا هم که کامل به دست نمیاره، دنیاش یه مقدارش به دست میاد اما آخرتش هلاک. ببینید فرق بین مالک و هالک چیه؟ وقت انسان محب مالک شدنه یا محب هالک شدنه؟ اگه ما این صغرا و کبرا رو کنار هم بچینیم، این مطلب هشتم ما خوب جا میفته، که حرص بر آخرت مالک شدن است و انسان محب مالک شدنه، حرص بر دنیا هالک شدنه و انسان متنفر از هالک شدنه. روی این اگه یه مقدار فکر کنیم، اینم یه عامل بزرگیست که میتونه ما رو همسو بکنه به سمت آخرت، مشتاق به آخرت بکنه. چون فرصت کم، اینا رو شایسته از توضیح روش خیلی داده بشه، به خصوص فکر باید روش بشه. یک جمله از امیرالمومنین علیه السلام در قررالحکم خدمتون عرض میکنم که من فرمودن من حرس علی الاخرت ملکه، من حرس علی الدنیا هلکه. کسی که حریص بر آخرت مالک میشه، کسی که حریص بر دنیاست این هالک میشه و هلاک میشه، از بین میره. خب از کم اون جمله دومش که ما اصطلاح بشمون کبرای کلی، اون دیگه تو این جملات مستطر، اونو به زمینه بحث بکنیم و بگیم انسان دائما خواهان مالک شدنه و از خالق شدن بیزاره. عامل نهم که میتونه ما رو باز فریفته آخرت بکنه اینه که فوز، رستگاری، سعادت تجلیش تو آخرته. تو این زمینه آیات فراوانی رو شما میتونید مراجعه کنید. من چون آیه دیگه اینجا زیاده نمیخونم، اما بسنده میکنم به یک روایت. توجه کنید به کبرا که هنوز مطرح نشد و اون اینه که انسان فطرتاً خواهان سعادته، خواهان شقاوت نیست، خواهان کامیابی است. نه اینکه از بین بره و بدبخت بشه، فطرت انسان دنبال خوشبختیه. تعبیر قرآن تعبیرات متعددی است. سعادت داریم تو آیات قرآن، داریم لفظ فوز هم زیاد داریم. آیات زیادی که میگه و اولئک هم الفائزون، اصلا فائز اینا هستن، رستگار اینا هستن، کسانی که بتونن وارد بهشت بشن، بتونه عذاب الهی رو از خودش دور بکنه. مثل این که میگیم تو امتحانات مثلا کنکور اونایی که نمره آوردن اینا پیروز شدن دیگه، به خصوص اگه نمره عالی هم آورده باشه، این رستگار شد دیگه، خوشبخت شد. خوشبخت واقعی این کسیست که وارد بهش میشه، خوشبخت واقعی این کسیست که خوشنودی خدا رو بر خودش تحصیل کرده، خوشبخت واقعی این کسیست که با اهل بیت علیه السلام محشور میشه، مجالسه با اونها رو پیدا میکنه، خطاب فدخلی فی عبادی به اون میشه قبل از فدخلی جنتی. اینو میشه فائز، رستگار اینو میگه. اما خب نجات از هر بدی و هلاکتی رو بهش فوز میگه، از هر سختی. مثلا یکی کسی که بیمار بوده وقتی از بیماری در میاد میگم فائز شد، از این هلاکت در و از اون بیماری سختی. داستان اسماعیل هرقلی یادم اومد که وقتی که حضرت دست کشیدن رو پای او، خود جناب اسماعیل هنوز متوجه نبود که اون دمل بزرگی که چرک میکرد روی ران پای او و مرتب اذیت میشد، باورش نمیشد که خوب شد. فقط امام یه دستی کشیدند و بلند شدن روی اسب، مجدد نشستند و اون پیرمرد که همراه امام بود که بعضی احتمال میدن جناب حضرت خضر سلام الله علیه بوده، او حواسش بود، فوری به اسماعیل گفت اسماعیل فائز شدی. اسماعیل بازم متوجه نشد، رستگار شد یعنی چه، فکر کرد داره دعا در حقش میکنه. اینم گفت امیدوارم شما هم فائز باشید. اما بعد متوجه بحث دیگری شد. بعد که امام تشریف بردن، این پیرمرد گفت شناختی آقا رو؟ گفت نه نجم. گفت ایشون امام زمانت هستن. همچه معرفی کرد، دوید دنبال اسب امام که امام گفتن برگرد، اعتنا نکرد، گفت من نمیتونم، هی میدوید. بار دوم، بار سوم گفتن برگرد. یه مطلب پیرمرد گفت اسماعیل خجالت نمیکشی؟ امام زمان سه بار میگن برگرد، میگید بر نمیگردم. یه مطلب فهمید عجب اشتباهی داره میکنه. عیسی میگه دیگه امام تشریف بردن، وقتی که رفتن برگشتن، رفتم سامرا، حرم عسکریان علیه السلام اونجا بوده، رفتم اونجا به این کفشداری ها گفتم این چند نفر از سوار رو دیدید اینا؟ گفتن آره اینا گاهی میان. اونا فکرن جز اشراف اهل سامرا بودن، اینطور احساس میکردن. گفت نه، یکشون امام زمان بودن. کدوماشون معرفی کردن یا اونا مالا نمیشناختن؟ یکشون گفت میخواست پادانشون آقا بدی. گفت اتمان آقا دست کشیدن رو پام. تازه اسماعیل عوضی رفت تو پاش. اون لحظه بود که گفت اتمان آقا دست کشیدن رو پام. آقا پاچه شلوشو زد بالا که ببینه که چیه. نگاه کردی پاس سالمه سالمه. باورش نمیشد. خودش شک کرد. گفت نکنه پای چپ هم باشه. پاچه هم شب زد دید نه اونم سالمه. اینجا بود که یه مرده دید نه تنها اثر چرک و زخم از بین رفته بود و سالم شده بود، حتی مو جای او در اومده بود که پزشکا گفتن این امکان نداره. این پزشکا چون قبلا دیده بودن پزشکا میگفتن اگه عمل بکنیم احتمال داره که اون رگ اصلی پا قطع بشه، خونریزی بشه و اصلا بمیره، لذا جرأت نمی‌کنه اصلا عمل بکنه. منتها میگفتن اگرم عمل موفق آمیز انجام بده جای زخم یه لکه‌ای گود میمونه، اما اینکه سالم بشه، پوست سالم بشه و مو هم جاش در بیاد، این رو امکان نداره. خب حالا منظورم اینه که وقتی که از دست کشتن به پای اسماعیل و بلند شدن، اون جناب حضرت خضر شاید بوده، گفت افلحت یا اسماعیل، افلحته رستگار شدی، فائز شدی. کشاورز هم فلاح میگن به خاطر اینکه این دانه رو زیر زمین میکاره، اما این دانه چکار میکنه؟ میاد بالا و زمین رو باز میکنه، خودش رو نجات میده از زیر زمین و میاره بالا. میگن فلاحت، رستگاری. حالا ما اگه واقعا دنبال خوشبختی واقعی هستیم، رستگاری ما تو آخرت نه اینجا. اگه این برای ما خوب تجلی بکنه، باز شوق به آخرت در وجود ما تشدید میشه. ببینید حالا جمله امیرالمومنین علیه السلام اینه: الاخرت و فوز و سعدا. عامل دهم از عواملی که باز میتونه شوق به آخرت رو در دل ما تشدید بکنه یا تحصیل بکنه اینه که گاهی ما خیال میکنیم اگه شوق به آخرت داشته باشیم محروم از نعمتهای دنیایی هستیم، لذا میگیم برنده اونایی هم که میرن به سمت دنیا، دنیاشون رو آباد میکنه. حالا اگه واقعیت رو بفهم که اینطور نیست، اگر کسی به سمت آخرت رفت و به سمت دنیا نرفت، دنیا میاد به سوی او، اونم با حالت ذلت میاد سراغ او، نه با حالت منت. اون کسی که به سراغ دنیا میره، دنیا رو به سمت خودش میکشونه اما با منت میاد سراغش. اما این کسی که سراغ آخرت میره، از دنیاش کم گذاشته نمیشه، دنیاش هم مثل بقیه داره زندگی میکنه. فقط تفاوتش اینه که خودش به سمت آخرت رفته، هدفشو بزرگ گرفته و خودشو فدای آخرت کرد نه فدای دنیا. اون که دنبال دنیا دویده، خودشو فدای دنیا کرده، دنیا با منت میاد سراغش. اما اگه خواستیم دنیا با عزت بیاد سراغ ما، با ذلت بیاد سراغ ما، یعنی ذلیل میشه و تسلیم انسان میشه. از موهبت های دنیا هم خوب استفاده میکنه، آدم مؤمن استفاده میکنه. گاهی دنیا جوری در دست مؤمن ذلیل میشه که کارهای خارق العاده انجام میده. حالا ببینید موهبت این بیشتر است یا اون که دنبال دنیا بود. دنیا اینطوریه، رفتیم سراغ دنیا، تحصیل میکنیم دنیا را، اما به تعبیر قرآن فرمود و اون آیه 20 سوره شورا چی؟ فرمود و ما له فی الاخرته من نصیب. آخرش از دست میده، دنیا میاد سراغش، اما با عزت میاد سراغش. یعنی دنیا خودشو بالا میگیره و این انسان رو ذلیلش میکنه. اگه خواستیم ما عزت داشته باشیم و دنیا ذلیل در مقابل ما باشه، تسلیم در مقابل ما باشه، راهش رفتن به سمت آخرت. این رفتن به سمت آخرت خیلی چیزا توشه. دنیا مسخر انسان میشه. در روایت های متعددی نکته آمده، از جمله تو اصول کافی آمده عبدی اتعنی اجعلک مثلی، بنده من اطاعت من رو بکن. خدای متعال می فرماد اگه اطاعت من رو کردی من تو رو مثل خودم قرار میدم. یعنی انسان میشه مثل پروردگار. چطور؟ خداوند می فرماد من به هر چی میگم کن فیکون، میگم بشم میشه. تو هم وقتی مثل من شدی همینطور میشه، به هر چی میگی بشم میشه. حنظله اومده بود، ناراحت هم بود، میگم ما تا خدمت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. به یاد خدا و قیامت و آخرت و بهشت و این چیزا هستیم. به قول ما تو امور معنوی سیر میکنیم. وقتی از نزد اون بزرگوار میریم بیرون، میریم منزل، یادمون میره تو چه حالی بودیم، فراموش میکنیم. نکنه ما منافقیم، دورو هستیم که ظاهرمون اونطوره باطنمون اینه. بلند شد اومد خدمت اون حضرت و ناراحت هم بود، گفت یا رسول الله من یه همچین چیزی به حالتی دارم، آیا ما منافقیم؟ فرمودن نه شما منافق نیست. توضیحش هم عرض کنم، منافق اون کسیه که همون وقت که خدمت پیامبره تظاهر میکنه که من مسلمانم، باطنش قبول نداره پیغمبرو. اینو میگن منافق. حنظله حالتو نداشت، حقیقتا مسلمان و مؤمن بود. ما تو در دو مکان خدمت پیامبر حالت معنوی داشت، میرد منزل اثر مکان بود دیگه، عوضش میکرد. این خیال میکرد منافقه، از دست فرمودن نه شما منافق نیستی. لکن اینا وسوسه های شیطانه که نمیذاره حالت شما پیش من دوام پیدا بکنه. بعد فرمودن اگر اون حالت که پیش من دارید دائمی میشد در وجود شما، روی آب راه میرفتید و با ملائکه مصافحه میکردید. مشابه این روایت خیلی داریم. حالا بسنده کنم به یه داستان، مرحوم والد نقل میکردن از از صاحب مفاتیح الجنان محدث قمی که ایشون وقت که جوان بودن با استادشون میرزای نوری رضوان الله تعالی علیه، با استادشون از مسجد سهله پیاده میمدن مسجد کوفه. قبل از مغرب هم بوده، وسط راه اذان مغرب میشه، میرزای نوری میگن همجا باید بشین نماز بخونیم. آشقاب واسه قومی حالا ایراد نگیرید به ایشون، این که همین تو سن جوانی خود اصلا خیلی چیزا رو نمیدونه. آشقاب واسه قومی ما صاحب مفاتی میشنسیم تو سن بزرگسالی، اما اون سن جوانی مطلب رو نمیدونستن. با استادشون گفتن نه اینجا وای نست، اینجا خطرناکه. عربا تو مسجد سهله میگفتن، این ظاهرین که اومده بودن میگفتن یه شیر درنده ای رو بعضی دیدن توی محدوده، اونجا خطرناکه، ما چه زودتر باید اونجا رد بشیم، هوا تاریک میشه. از این طرف هم میگفتن که حالا میرسیم مسجد کوفه. مسجد کوفه میدونید از مساجد معمولی که نیست، که یکی از چهار مسجد بزرگ دنیاست. خب فاصله که خیلی نیست بین مسجد سهل و کوفه، اصلا فاصله زیادی نیست. قاعدتا اگه نصف راش اومده بودن شاید یه رو دیگه راه میرفتن مثل مسجد کوفه. حالا یه رو بهشون من میگم. اما استادشون میرزای نوری که خب مسلط به مبانی دین بودن، مذاق اهل بیت علیهم السلام دستشونه، عالم بالاخره مسئله میدونه دیگه، فرمودن نه، اول وقت نماز اول وقت ترجیح داره برای اینکه یه ربع تأخیر بیفته ولو به مسجد کوفه انسان برسه. گفتن نه، الان اول وقت باید همینجا بستیم نماز. ایستادن نماز و اتفاقا در اثناء نماز صدای قرش شیر شنیده شد که معلوم شد دیده بود شیر اینا رو و از دور حمله کرده بود به سمت اینا. و شیر هم وقتی حمله میکنه دیگه مهلت به کسی نمیده دیگه، سر چند ثانیه بعدش میرسه دیگه. حالا اینا وسط بیابون هم جایی رو نداشت از آن رو بخوان فرار هم بخوان کنید. وقت میگن استاد من اصلا نماز رو قطع نکرده، میرزای نوری هم تو نماز رو داشتن ادامه میدن، ما هم که مأموم بودیم رفته بودیم تو دل استاد، اونچنان حالا دست راست چون وایستاده بودیم اما اونچنان پناهنده به ایشون شده بودیم که یادمون نمیاد که از امام جواد جلو افتاده بودیم یا نه. هم تو رفت فقط میدونید که رفته تو دلش از ترسمون و این شیر با شتاب من تو نزدیک سجاده رسیدم وایستاد، چند لحظه وایستاد بعدم نشست. دید اینا نمازشون رو دارن ادامه میدن، نماز تمام شد، میزای نوری روشون رو کردن به شیر، گفتن اینجا اومده چی کار، بلند شو برو. اینا بلند شد برگشت رفت. این صحنه رو از نزدیک برای مقدس قومی مشاهده کرده و دیده بودن. این رو برای والد ما وقتی نقل میکردن این نتیجه رو میگرفتن، میگفتن انسان وقتی با خدا باشه دنیا مسخر و حتی حیوانات درنده به فرمانشن، دستور میده بهشون. خب از این بگذرم، نتیجه میخوام بگیرم که یکی از راه‌های حب آخرت اینه که بدانیم به سمت آخرت اگه رفتیم محروم از دنیا نیستیم. فکر نکنیم نعمت دنیا ازمون گرفته میشه، نه، اتفاقا با لذت بهتری دنیا میاد دنبال ما، اونم با حالت ذلت و خاری میاد، با حالت که تسلیم ماست. این خیلی شیرین ترم هست. ببینید امیرالمومنین علیه السلام چطور این گونه مطالب دقیق رو منتقل میکردن به اصحاب و یارانشون. فرمودن علیک بالآخره، همت خودت رو رو آخرت قرار بده. علیک بالآخره تأتک دنیا ساغره، تا اینکه دنیا به حالت صغیر یعنی کوچکی بیا سراغت. یعنی خیلی مطالب توش هم داره دستور میده که شما همتت آخرت باشه، هم میگه محروم از دنیا نمیشی، هم کیفیت دنیا رو هم بیان میکنه که دنیا میاد سراغت نه اینکه شما بخوای تحصیل بکنی. بعدم ذهنش که داره میگه دنیا میاد سراغت، میگه به حالت ساغره میاد، حالت کوچکی میاد، در حالی که شما بی‌اعتنای به او هستی، توجه به او ندارید. اولیای خدا که حتی مقام‌های ظاهری هم براشون بی‌اعتناییه دیگه. اونا چیه که اون پیرمردی که اومده بود خدمت آیت الله انصاری همدانی و گفته بود من عمرم رو سفری کردم طی الارض و فتوفندش رو یاد گرفتم که چطوری طی الارض میکنم، و من حالا میخوام از دنیا برم دنبال یک کسی میگردم اهلیت داشته باشه تا این مطلب رو به او منتقل کنم، کیفیت طی الارض رو. آیت الله انصاری همدانی گفته بودم من نیاز به طی الارض ندارم. گفته بود پس اجازه بدید من علم کیمیا رو هم یاد گرفتم، خیلی سالها زحمت کشیدم، الان یاد گرفتم که چطوری هر مسی آهنی، هر پاره آهنی رو بخوام طلا بکنیم فتوفنشو بلدم، علم کیمیا. اجازه بدید راهشو یاد شما بدم که این علم خلاصه از بین نره، من پیر شدم دارم از دنیا میرم. آقا میفرمان من به علم کیمیا نیاز ندارم. این چیزی که امروزه ای کسی بلد باشه، ببینید دنیا دنبالش دیگه، کل دنیا دنبالش میگردن که این علم ازش یاد بگیرن دیگه. اگرم مذهبی باشه که یه چیزی هم میاد تو کلش میگه ما آهنا رو طلا میکنیم بعد همه جا رو آباد میکنیم، دیگه یه فقرا یه همچی چیزی هم میاد تو ذهنش میگه بذار یاد بگیریم تا کمک بکنیم به همه. اما اون اشخاص بزرگ اونقدر ظرفیت روحیشون بزرگه که اصلا توجه به اینا ندارن. این پیرمردم باورش نمیشد، گفت مگه شما چی دارید که میگید نیاز ندارم؟ فهمیدم من علم توحید رو دارم. علم توحید وقتی خدا رو انسان یافت توجه به اینا نداره. مرحوم آیت الله طباطبایی صاحب المیزان رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم از استادشون مرحوم آستلی آقای قاضی نقل میکنن که استادشون گفته بودن به هر درجه و مقامی رسیدین اعتنا نکنید تا درجه بالاتری بهتون داده بشه. و از جمله میگن یه بار مسجد سهله بودن، مشغول عبادت بودن، همونطور که داشتم عبادت انجام میدادن یه ملکی با یه جام آب شراب بهشتی، حالا چی بوده توش نمیدونم، یه ملک اومد دست راست من نشست و اون ظرف بهشتی رو تعارف من کرد و من یاد استادم افتادم که استادم گفته بودن اعتنا نکن، رو ما برگردم اعتنا نکردم، تا رو ما برگردم ملک به طرف چپ من نشست و دو مرتبه تعارف کرد، باز من اعتنا نکردم تا ملک رفت. بعد که اومده بودم پیش استادشون، استادشون اطلاع داشتن آقای قاضی، گفته بودن چی دیدید تو مسجد سهله تعریف کنید، و ایشون هم دیگه ناچار بر استادشون تعریف میکنن. میخوام بگم اولیای خدا اینه، این چیزایی که گاهی ما برای سر دست میشکنیم که مثلا علم غیب پیدا کنیم نه فلان کار انجام بدیم، اون اصلا بی‌اعتنای به اینه. علیکه بالآخره تأتی که دنیا ساغره، اگه میخواید دنیا مسخرتون باشه با حالت ذلت زبون در اختیار شما باشه، روتون رو به سمت آخرت بکنید، برید با خدا وصل بشید. خب پیشبینی کرده بودم یه چند نکته دیگه رو هم عرض بکنم، مثل اینکه فرصت گذشت اجازه میخوام انشاءالله بقیه عرایض رو در فرصت‌های آتیه. جناب حضرت فضله سلام الله علیها کنیز حضرت فاطمه سلام الله علیها هستند، نقل می‌کنند یه روز مردم مدینه دیدن ایشون سوار یه شیر درنده اومد تو شهر رو از شیر پیاده شد و شیرم برگشت رفت. مردم گفتن جناب فضله این صحنه دیگه چیه؟ گفت واقعش تو بیابان تنها بودم، این شیر به من حمله کرد، منم هیچ وسیله دفاعی نداشتم، یه وقته یادم اومد گفتم شیر من کنیز فاطمه زهرا هستم، تا خودم رو معرفی کردم دم شیر با حالت ذلت تواضع اومد جلوی من رام شد و من سوار بر او شدم و من رو آورد به شهر رسوند و برگشت. این جناب فضله شخصیت خیلی بزرگی است. میگن 20 سال فقط آیه قرآن میخوند، هیچ سخن غیر از قرآن نمیگو، کارای زندگیشو هر صحبتی با هر کی میخواست بکنه با آیه قرآن منتقل میکرد، مقصد خودشو با قرآن بیان میکرد، دیگران هم هر سوالی ازش میکردن قرآن میخوند. چند تا بچه داری؟ اینا رو تو تاریخ مدرسه که ازش پرسیدن کدوم آیاتو خوند؟ چند تا بچه داری؟ کجا بودی؟ اسم بچه ها چیه؟ مقصد کن؟ هرچی میگفتن آیه قرآن میخوند. یعنی علاوه بر که حافظ کل قرآن بود، اشراف به تمام قرآن هم داشت. یعنی چه شخصیتی این تربیت شده حضرت فاطمه سلام الله علیها است که به اون حیوان میگه من کنیز حضرت فاطمه هستم و شیر هم این چنین خاضع میشه. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. در مسجد هم وقتی حضرت وارد شدن و دیدن شمشیر گرفتن بالا سر امام، با صدای بلند فرمودن خلوا عن ابن عمی، برید کنار از پسر عمویم، و الا میرم نفرینتون میکنم. هم که غضب کردن بر مردم، میدونید روایت هم داره شیعه و سنی این حدیث رو نقل کردن که خداوند غضب میکند به غضب فاطمه، ان الله یغضب لغضب فاطمه و یروا لرواها. هم که غضب کردند و برگشتند، ستونهای مسجد رفت بالا که سلمان اونجا وایستده بود، دید ستونها رفت بالا، میگه به اندازه که یه انسان میتونست از زیر ستون رد بشه. آماده نفرین بودن، اگر میشنیدن نفرین حضرت رو عذاب نازل میشد و همه رو نابود میکرد. البته دیگه اسلام هم از بین میرفت. حالا فکر نکنید حضرت نمیدونستن مصلحت رو. چرا؟ حضرت تمام مطالب رو میدونستن، توصیه‌های پدرشون رو یادشون بود و اطلاع داشتن، میدانستن امیرالمومنین علیه السلام چه وظیفه‌ای داره، همه اینا رو اطلاع داشتن. پس چیه این صحنه واقع میشه؟ باید این صحنه واقع بشه تا مردم حجت برشون تمام بشه، بدونن این خاندان خاندان معمولی نیستن، بدونن مخالفت با این خاندان عذاب الهی رو داره. وقتی معجزه رو ببینن دیگه مخالفت نمیتونن بکنن. روز قیامت هم خدای متعال بهتر اونها رو با حجت تمام شده بهتر اونها رو مجازات میکنه. لذا باید این مباحث اتفاق بیفته. و امیرالمومنین علیه السلام فوری سلمان رو فرستادن، برو به دختر پیامبر بگو مبادا نفرین بکنید، خداوند پدر شما رو رحمت للعالمین فرستاده بود، اگه میخوای صدای اذان پابرجا باشه نباید نفرین بکنه. و اون حضرت از نفرین کردن منصرف شده. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمك، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.